العالمين بارئ الحلال خير اجمعين وخالق السماوات والارضين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واكمل السفراء المنتجبين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعضائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تنبیهات علم اجمالی بود و می رسیم به تنبیه هفتم شبهه غیر محصوله. شبهه غیر محصوله در مقابل شبهه محصوله خواهد بود. شبهه محصوله عدد مشخص و معین است، یعنی به اجمالی پیدا کنیم در تکلیفی در محرمات یا در واجبات واجب در اونجا مشخص و معلومه، اشون تعارض میکنه، تصابق میکنه، در آخر علم اجمالی مرجعت صاحب بود. و اما اینم در کلام کلوم در شبهه غیر محصول است. شبهه غیر محصول یعنی شبهه که عددش تحت ثابت نیست، تحت عدد خاص نیست، غیر محصول یه لبره هاست، یک در هزار، یک در پونصد و امثالو. آیا این شبهه، آیا این عدد مانع تجزیز علم اجمالی میشه؟ کل کلام در اینه که این عدد اطراف شبهه که بالا میره مانع میشود که علم اجمالی تجزیز کنه یا نه. کل کلام در این جهته. بررسی این جهت در دو مرحله واقع میشه که ما آفاد الاستاد. مرحله اولا در تعریف ارشد که همین شبهه غیر محصوله را تعریف کنیم ببینیم چه معنانه. مرحله دوم بحث در این است که اگر چنانچه این عدد نتوانست تنجیز را مانع بشود در اونجا چه بگوییم در باب حکم علم اجمالی در شبهات غیر محصوله. اول در تعریف و بعد در حکم. اول ببینیم یکی ما هوه، تشخیص بدیم ما هوه. اگر تشخیص دادیم ما هوه، بعد از تشخیص ببینیم آیا علم اجمالی در اونجا مرجز هست یا نیست. پس اول در مقام تعریف هستیم. ما هوه شبهه غیر محصوله؟ تعریفاتی در اینجا شده. تعریف اول، شبهه غیر محصوله آن است که شماره اطراف اون سخت و دشوار باشن. شما یک دانه انگشتر را، یک دانه تسبیح را اگر شما گم کنید، این دانه مخصوصی باشه، بخواهید این را پیدا بکنید، سخت و دشوار خواهد بود. علم اجمالی در شبهات غیر محصوله این است که اون گم شده شما، اون علم اجمالی دارید یک در چند، بخواهید اون را در این عدد کسی پیدا بکنید، این برای شما دشوار خواهد بود. بنابراین عبد او دشوار است. العبد یمانع عن یمنع عن تنجیز. عبد هر شبت که مقدار معلوم به اجمال. خب این ارشبت ماسو اشکال. اولا دشواری عد یعنی شمردن میزان خاصی نداره. مثلا یک در هزار در یک ساعت ممکن است ولی که شما این براتون دشوار باشه دشواری، اما در 24 ساعت در دو روز سه روز بخواهید یک دانه در هزار تا پیدا کنید ممکنه. پس یک میزان خاصی نداره که در یک عدد اگر شما بخواهید پیدا کنید پیدا کردنش دشوار باشه. در چه زمانی دشواره؟ در یک شبانه روز بله ممکنه دشوار باشه، اما در یک هفته دشوار نباشه. پس این یک میزان کلی با این تعریف به دست ما نمیاد. و ثانیاً از نظر معدود هم این پاسخ درست نیست. اون از نظر عبد بود، این از نظر معدود میشه معنا. این رجوع میکنیم به عطف، میگیم آقا یک در هزار را شما در نظرتون چه هست؟ میگه مواردش فرق میکنه. یک در هزار فرض کنید در شهر مشهد یک قصدار در این شهر گوشت زبیه نمیتوشه، گوشت نیزه میتوشه. شما بخواهی برید بازار گوشت بخرید، خب تشکیم برید بازار، میگید یک قصدار در هزار تا قصدار امروز در این شهر گوشت نیزه میتوشه، چی کار میکنید؟ برمیگردی خونه؟ میگه بابا برش کن، این چه قابل نیست ما پیداش کنیم، به قصاری که سر محل هست گوشتتون رو میخرید. اما میرید در مغازه برنج فروش، یک کیسه برنج، یک دونه دانه برنج در اونجا حرام، کیسه برنج رو شما نمیخرید. میگید این کیسه حرام رو من نمیتونم بخرم، چون یک دانه برنج در هزار هزار برنج افن این شبه محصوله است. این را عرض شبه محصوله میدونه و لذا میگه این کیسه برنج را من میدونم، خبر دارم، یا تو گفتی یا هرچی، یک دانه در میلیون این قصیده حرامه، این رو من نمیخرم. پس نه از نظر عدل و نه از نظر معدود این تعریف لایق است. ما این عدد را ما نتوانیم بشماریم. پس این تعریف، تعریف درستی از برای شبه غیر محصوله نمیتونه باشه که ما عدد را به ماه و عددان را تکرار میکنم. عدد را به ماه و عددان منشأ اثر بدانیم، این نمیتونیم اینجا قرار بدیم. میزان از برای تعریف شبهه غیر محصول، این بله تعریف دوم میشه که بله تعریف دوم بله تعریف دوم دو تعریف دوم نمیشه تعریف اول دو دوم تعریف اول تعریف دوم اصول حرج، شمردن اطراف اصول حرجه. اصول حرجه است که من یک دانه را در این عدد زیاد پیدا بکنم، باز در اینجا این میزان اصول حرج شد، پس کثرت عدد نشد. ما عدد را میخواهیم مؤثر باشه در عدد تنجیز، ولیکن شما میگید اصول حرج. اصول حرج بر کی؟ اصول حرج تارتن برای یک آدم مریضی شمردن اصول حرج داره، برای یک آدم سالمی اصول حرج نداره. پس ما نمیتوانیم ما اعتماد بکنیم در مسئله ارشبت که عدد اصول حرج دیگه در شماره میاد. اصول حرج برای همه یکسان نیست، برای یکی انتر قادر به شماره اصول حرج نیست، برای دیگری اصول حرج هست. این تعریف هم تعریف درست نیست. تعریف سوم شیخ خلال امسار علی الله مقامه، ایشون یک تعریفی از برای همین شبهه غیر محصوله داده. واقعی که ایشون میشنون برای این که علم اجمالی بیاد به سراغ شما و عدد هم بیاد فرض کنید، حالا یک در پونصد، یک در هزار. یا اون چرا که موجب میشود از برای این که شما اجتناب کنید از این عشرت مورد عدد، موهوم بودن اون احتمال است. یعنی این احتمال وقتی که زیاد شد قهرن حالت ذهنی میاد پایین، میشود موهوم. این آیا حرامه؟ این وهم دارم من که این حرام است یا حرام نیست، این میشه شبه غیر محصوله. و این عرض کنم بزرگتون که باید از این اجتناب بکنید، چرا؟ چون ولو شبه غیر محصوله هست ولیکن وهم داریم که این از وهم در اینجا از کنند مؤثر خواهد بود. ضعف الوهمه یکون و دلیلا برای این که عدد مؤثر بوده، بنابراین شبه غیر محصوله موجب تنجیز علم اجمالی نمیشه. من روی لاغلی اشکال میکنه به ایشون، میگن نه وهم موجب نمیشه از برای سقوط علم اجمالی شبه غیر محصوله. ولو به اقل درجه وهم درجه حضور تنجیزه. مثال میده میگه دو تا وقت دو تا یک طرف علم اجمالی ظن قویه، طرف دیگرش وهم. حالا نجاست من مثال میدنم دو تا اباح هست، علم اجمالی دارن در اینجا یکیش نجسه، یک طرفش را ظن قوی دارن که این امور نجس این. یک ارائه دیگر در این طرف هست وهم دارن. اینجا ما چکار میکنید؟ احتیاط میکنید یا نه مرتکب میشید؟ قطعا احتیاط میکنید. وهم ولو به اقل درجه برسه موجب سقوط علم اجمالی نمیشه. در دو تا فرض کنید، نه در یک در هزار، در دو تا که فرض کنید این را فرض کنید من حالا بعد دلیلی قوی ترین ظن در این دارم که این لیمان را بچه نجس کرد، دست نجس بود دست اندیم، اما این طرف را نه علی هم چی اینجوری نیست، وهم دارم، وهم هم خیلی ضعیف، اینجا اشترام میکنی یا اتفاق قطعا نسما میکنی. چرا؟ به درستی که وقت ولو به کمترین درجه برسه شهادش در شبهات بدیه، در شبهات بدیه اگر من احتمال ضعیفی در حد وهم بدهم در رو چی میکنم؟ اگر فحص نشده باید احتیاط کنم، بله اگر فحص کردم دلیلی نبود میگیم الاسوء البراءه یا نافرده روح امرای عالم. پس وهم هر چرا هم که ضعیف باشه و اگر تفکری بارد شد قطعا در رو باید اصلاح کرد. این ایرادی به شهر مرحوم نایلی به مرجع اعلی الله مقامه بیان کرده است. رفاهی از ضعف احتمال اولا وهم درجات داره، رسالی هم ضعف احتمال به هر مرتبه ای باشد مانع از تنجیز تکلیف نیست و رضا علم اجمالی منجز است، هرچند احد الطرفین مظلوم به طرف دیگر موهوم باشد. تعبیر چهارم میزان در تشخیص شبهه غیر محصول صدق اخفی اخف این چی میگه؟ آیا این شبهه محصول یا غیر محصول اخف این چی میگه؟ این یادش چه؟ جوابش اینه که شبهه غیر محصوله اصطلاح هم اصولی مستخدم و لیسه دار که امر لغوی که نرجع الى اهل لغت. به اهل لغت در کجا مراجعه می کنید؟ در امور لغوی. آب معنی چیه؟ معنی لغوی. انگور یعنی چه؟ لغت جواب میده. انار یعنی چه؟ لغت جواب میده. اما این شبهه محصوله یا غیر محصوله یعنی هنوز فنیه، اصطلاحی، اصولیه. اصولی باید جواب بده چه شبهه غیر محصوله چیه؟ این چه تعریفی شما احاله بدید به عرف و لغت؟ این هم بی خود این بحث صرف عرفی است مانند سائر موارد معانی. جوابش هم میتونید که اشکال اولا این کلمه در موضوع دلیلی وارد نشده. بله در موضوع دلیلی وارد نشده و ثانیاً ضابطه نزد عرف برای این مفهوم وجود ندارد. طابع اون رجوع چرندی را مفهوم نیست، با اختلاف زمان در موارد فرق میکنه و لذا اگر از عرف سؤال شود این مفهوم کلمه شود در پاسخ متحیر خواهند بود. در این حال عرف شبهه محصول یعنی چی؟ میگه ما نمیفهمیم شبهه محصول غیر چیه. حالا اولا و ثانیاً شبهه غیر محصول به حسب زمان ها فرق میکنه. یک روز شبهه غیر محصول در ریگ زاون ها بود، امروز شبهه غیر محصوله در سلول های بدن انسان ها. چه عدد تر بود؟ نمیشه قد این رفع وجود تر، اینا اهل فن خودش میخواد. چقدر در بدن انسان سلول هست؟ خراس آسمانی چقدر عدد داره؟ این یک معنای نیست که به عرف مراجعه بشه. اینا کلن مبعد این است که شبهه محصوله را ما از عرف و امثال عرف بخواهیم بگیریم. راهی در این جهت نیست. اگر راهی در این جهت منحصر مسئول شد این اطراق آخر کلام که آنمون آخر میشه در مرحله بدفاق بود. تعریف پنجم مختار و حقق نائلی. ببینید ایشون چی میگه در این شبهه غیر محصوله. میزان در شبهه غیر محصوله که مکلف عادتاً بل قادر بر مخالفت قطعی یا قرآن نباشد. ایشون میگه که شبهه غیر محصول این است که عادتاً نه عقلاً انسان قادر بر مخالفت نباشه. عادتاً ولذا میگه شبهه بین المسموره در محرمات میاد، در واجبات نمیاد. در واجبات عادتا مخالفتش کاملا راحت است. به شما ده واجب را، صد واجب را شارع میگه انجام بده، هیچ کدوم را انجام نمیدی، التزامش به صورت راحت انجام میدید. اما در محرمات به شما بگویند از این هزار تا شما اجتناب کن، این شما باید اسیان کنی، اسیانش سخت. الاسیان فی المحرمات لا یمکن عادتاً، عقلاً نه لا یمکن. و اما در واجبات اسیان به راحتی انجام میشه. اگر گفت بر این که این را، این هزار تا را شما انجام ده، اسیانش را شما انجام نمیدی راحت. و اما در محرمات اگر گفت هیچ کدام از این هزار تا را نباید انجام بدی، شما اگر بخوای اسیان بکنی، عادتا در اونجا اسیان ممکن نیست. این میزان شبهه غیر محدود است. بله، پاسخ اولا جواب نقضی. عدم تمکن این نقضیست که آل خواهی میکنه به میرزا. عدم تمکن و از آوردن تمام اطراف اختصاص به شبهه غیر محصوره ندارد، بلکه ممکن است که شخص در شبهات محصوره مثلا پنج زد نیز باشد، همه را انجام نتوانه بده. ولی راست میگه، میگه اگر میزان عدم تمکنه شبه شما میرید اونجا، خب ما نقض میکنیم به شما پنج تا پاسه، من بخواهم این قدر اسیان میکنم پنج تا را نمیتونم، این پنج تا پاسه را عرض کنم با تو میتوانم، من همه این پنج تا پاسه را نمیتوانم، این پنج تا پاسه آب را مثلا من بخورم، این دو هم برای من مقصر. پس بنابراین در شبهات محصوره باز ممکنه که ما عاجز باشیم از اسیان همه اونها. این در پنج تا هم ممکنه مریضی هست، ناتوان هست، پس میزان کلی نخواهد شد. ثانیا عدم امکان مخالفت شد ایه ملاقات دیگه مفهوم قابل تشکیفه و بر حسب توان اشخاص، بر حسب طول و قصر زمان هم روز نفس که ما کردیم. برای اینکه این با کلیت نداره، نسبت به اشخاص مختلف هست، نسبت به عدد نمیشود ما بگوییم کلیت داشته باشه. تعریف ششم، خدا آقای همهایی بیدیم چون چی تنجیم کنم. سیدنا استاد در کتاب منهاج الصالحین در تعریف شبهه غیر محصوره چنین میفرماید، دقت کنید، اذا اشتبه، عبارت میکنم از کتاب ارشبت که منهاج الصالحین جلد یک صفحه 20 این چاپ شده در اختیار همه هست. اذا اشتبه المباح بالمقصود، اگر آب مباحی مشتبه شد با مقصود، این آب جلو منه، یکیش مباحه یکیش مقصوده. خب حرام تصرف به کل من هما، اینجا باید حرام تصرف کنی، نه به این لیوان نه به اون لیوان، یکی از اینها مباحه و دیگری مقصوده، اینجا از هر دو باید اشتراک کنی. لو غسل نجس به احدهما طهر، بخوری نه آب بکشی اینه طاهر میشه. دقت بکنید این چیزشان، میگه اگر بخوای بخوری که نه نمیشه، یکیش حرامه یکیش حلاله، اینجا باید اشتراک کرد. اما اگر آب بکشی دستمالت را لباست را اینه، چرا زده با آب غسلی لباس شستن مطهر مانه اینه، شما آب غسلی صد در صد لباس ده بشوری با اون جایده، یعنی پاک میشه، خبالی که پاک میشه. خوردنش حرامه اما آب کشیدن با اون دوش حرمتی نداره، یعنی چه حرمتی نداره؟ نه اینکه فعلش حرام نیست، کار حرامی کردی اما لباس پاک میشه. بله حرمت تصرف کن، ولیکن لو غسل نجس به احدهما طهر، ولا یرفع به احدهما الحدث، حدث رفع میشه، وضو بگیری نه نه وضو باطل، اما عرشبت که آب کشیدن مانعی داره. و اذا کانت اطراف الشبهه غیر محصوره، جاز الاستعمال مطلقا. و اگر چنون که اطراف غیر محصول بود تا حالا محصول شفر کردیم، اینجا محل شهاده تعریف که ایشون میکنه، تعریفشون این که جاز الاستعمال مطلقا اگر شفر غیر محصول بود. رباد تو غیر محصول ایشون چی میگه؟ انتبلغ کثرت اطراف حدا یوجب خروج بعدها عن مورد تکلیف. میگه برسد به حدی که موجب بشود بعضی از اطراف از حد تکلیف خارج میشه، یعنی میگه تکلیف به اونها نرسه. این تکلیف به اونها نرسه، کیسه برنج خارج میکنه. در کیسه برنج در اونجا تکلیف به اشتراب نیست، تکلیف به اونجا نمیرسه، یعنی باید در اونجا رو ما اشتراب بکنیم، عدد به اونجا نمیرسه، باید اون خارج بشه. بله دیگه، یوجب خروج بعدها عن مورد تکلیف. از عبارت چنین استفاده میشه که در شبهه غیر محصوله دو امر معتبر است. اینطور ما نوشتیم، احدهما کثرت الاطراف و دیگری خروج بعد اطراف از محل ابتلا. کثیر باشه از اطراف و دیگر اینکه بعضی افرادش خارج باشه از محل ابتلا، که در این صورت ارتکاب بعض اطراف مجاز خواهد بود. در نتیجه اگر تمام اطراف محل ابتلا بودن، مانند این که یک کیسه برنج که بدانیم یک دانه اون حرام است، باید از تمام کیسه اشتراب نمود، هرچند دارای برنج ها عدد برنج در اون بوده باشد، چون تمام دانه ها داخل در محل ابتلا می باشد، از موارد شبهه غیر محصوله خارج است. خب تا اینجا به اینجا رسیدیم، تا به این مطمئن تلاش می شود. Thank you.